بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در صوم، وجوب صوم به عنوان یک مسئله ضروری اسلام، بلکه از اعمالی است که بنی علیه الاسلام هست، عرض شد. اموری را در این مبحث لازم هست تذکری اجمالی بهش اشاره بکنیم که تعریف صوم را دیروز عرض کردیم و تعریف های مختلفی مطرح شده و آیا امر وجودیه یا امر عدمیه که دیروز تعرض کردیم و بعضی ها به این تعریف ها اشکال کردن که جامع الافراد نیست، مانع اغیار نیست، ولی بهترین چیزی که باید گفته بشه در اینجا این هست که این تعریف ها تعریف شرح لفظی هست و در نتیجه جامع افراد بودن و یا مانع اغیار بودن نبودنش خیلی مهم نیست، بلکه باید بدونیم که صوم، صیام، روزه گرفتن یه وظیفه خاصی است از وظایف الهیه که بین مخلوق و خالق انسان و خشوع مخصوصی هست که هر اهل ملت و نهله این را میشناسند که بالاخره روزه گرفتن برای خضوع و خشوع به پیشگاه الهی است. تقرب الله حاصل میکنه انسان با این عمل. در تمام ملت ها یعنی ادیان آسمانی، ولو اینکه از نظر کمیت اینها ممکنه و کیفیت متفاوت باشن، ولیکن همشون برای این است که خضوع و خشوع و تقرب الالله الالخالق حاصل بشه. صوم یه این چنین عملی هست. این است که البته بله، معنای صوم در لغت به معنای مطلق امساک کردنه و اونتها در عرف شرعی یک امساک به خصوصی است از اشیاء به خصوصی در وقت به خصوصی، ولذا بین معنای لغوی و مفهوم عرفی عموم خصوص مطلق هست به اصطلاح. این یک نکته بود که در رابطه با تعریف صوم اجمالاً عرض کردیم. و انقسام صوم به واجب و مندوب و حرام و مکروه دیروز متعرض شدیم و وجوب صوم در شهر رمضان برای کسی که شرایط تکلیف را داشته باشه، بالغ باشه، عاقل باشه و آگاهی پیدا بکنه که چنین حکمی در اسلام هست، طبیعتاً این با کتاب و اخبار متواتره که بین شیعه و سنی، بین همه مسلمین اخبار متواتر داریم که وجوب صوم بر هر بالغ و عاقلی ثابت هست. و اجماع مسلمین بر این قائم شده و از ضروریات دین هست و طبیعتاً منکرش مرتد میشه و احکام ارتداد که همون نجاست و واجب القتل بودن در صورتی که به اصطلاح این شخص به ضروری بودن حکم اسلامی صوم متوجه باشه و این کار بکنه مرتد میشه. و بالاخره این انکار موجب ارتداد این شخص میشه منتها عرض کردیم که آیا توجه این شخص به این که این از ضروریات اسلام هست یا نه، بعضی از فقها رضوان الله تعالی علیهم این شرط رو مطرح نکردن، یعنی خب این یکی از احکام ضروریه است، هر کس این رو منکر بشه به اصطلاح مرتد خواهد بود، در نتیجه ان فطرت نگر باشه یقتل، اگر مرتد ملی باشه به اصطلاح یستتاب و از او طلب توبه میشه و اگر رجوع نکرد توبه نکرد خدمت شما عرض کنم مورد قتل قرار میگیره. البته وقتی که این انکار کرد دیگه حالا افطار بکنه یا نکنه مهم نیست، و وقتی که منکر اصل وجوب صوم باشه ولو خودش صائم هم باشه بالاخره مرتد میشه. خدمت شما عرض کنم دلیل بر وجوب قتلش در صوم شهر رمضان روایات متعددی داریم. صحیحه برید اجلی که در اصول کافی در من لا یحضر الفقیه از امام باقر علیه السلام نقل کردن که ان رجل شهد علیه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثه ایام، در رابطه با یه مردی سوال کردن که شهودی شهادت دادن بر این که این آدم در ماه رمضان سه روز روزش رو خورده. قال علیه السلام، امام فرمود یسأل، از او سوال میشه، هل علیک فی افطارک اسمون، آیا تو که الان روز خاری میکنی گناهی به گردن شما هست داری افطار میکنی؟ فاین قال الله، اگر بگه نخیر من که دارم روزمو میکنم گناهم ندارم، اینجا میفرماید که فاین علی الامام ان یقتله، بر امام هست که او را بکشه، یعنی عملا پس مرتد. ولی وین قال نعم، اگر ازش بپرسن که تو که روزه خاری کردی و میکنی گناه داره یا نداره، بگه بله گناه داره و گناه میکنم من. اینجا فاین علی الامام ان ینهکه ضربا، نهک یعنی ضرب شدید، اگر بگه بله گناه دارم میکنم دیگه مرتد نیست ولی تعذیر شدید داره، ضرب شدید داره. خب این روایت خیلی روشنه و سند روایت هم صحیح هست. مطلب دیگری است که اینجا ببینیم اینا مسائل تعبدی است دیگه، روشن فکر بازی نمیشه در آورد آقا بالاخره ایشون حالا نمیخواد روزه بگیره، نمیخواد روزه بگیره حداقل مستور بکنه این رو، یعنی علنی نکنه، آشکار نکنه، اما اگر نه علنا روزه بخوره و بگه من گناهم ندارم بعدا میشه مرتد، فاین علی الامام ان یقتله، اما اگر نگه من گناه دارم طبیعتا مرتد نیست ولی تعذیر داره. مطلب دیگر این است که اگر عالمن و عامدن افطار بکنه منتها استحلال نمی کنه، یعنی نمیگه روزه خاری خوبه اشکال نداره، افطار میکنه روزه را میخوره ولی مستحل نیست، قبول داره که من دارم کار حرامی میکنم، اینجا بلا خلافه تعذیر بر او واجبه. این که خیلی مسئله مهمی است، امروز یکی از مسائل عام البلوای جامعه ما هست و تعذیرش واجبه. مونده چقدر باید تعذیر داشته باشه؟ محل خلاف این جمع کثیری بلکه مشهور بین فقهای شیعه اینو گفتن که 25 ضربه شلاق داره، تعذیرش 25 ضربه شلاق هست. دلیل این شهرت و این قول که خیلی عظیمی از فقها رضوان الله تعالی علیهم چنین فرمودن، خبر مفضل ابن عمر هست. از امام صادق علیه السلام فی من اتای امرأته و هو و هما صائمان، شخصی با زنش نزدیکی کرده در حالی که هر دوتاشون روزه بودن، هم مرد و هم زن. امام علیه السلام فرمود این اکره ها، اگر این مرد این زنش را خانومش رو مکره کرده، به زور به اصطلاح او را وادار به این کار کرده، فعلیه درب و خمسین سوتن نصف الحد، به این مرد باید 50 ضرب شلاق زد که نصف حد، چون حد تمام 100 ضرب شلاق، این 50 ضرب شلاق باید به این مرد زد، هم خودش روزه بوده هم خانومش، و خانومش را هم اکراه کرده. دو تا گناه کرده، یکی اینکه خودش روزش رو باطل کرده، یکی هم دیگری را مکره کرده. این 50 ضرب مال خودش. بعد حالا در رابطه با خانوم، خانوم اگر چنانچه با او متاوعت کرده و این کانت تاوقت و خانوم، ولو اینکه مرد او را مکروه کرده، مکره کرده، ولی حالا بعد گفته خب چه بهتر حالا که منو اعتبار میکنه، خودش هم خوشش بیاد، متاوعت بکنه، پیروی بکنه، بله خانومم عملا پس 25 ضرب شلاق به او زده میشه. این چنینه. ولی جماعتی از فقها رضوان الله تعالی علیهم فرمودن این 25 ضرب شلاق معین نیست، مقدر نیست، بلکه باید محول بکنیم به اختیار حاکم شهر. حاکم شهر اگر مصلحت دید 20 ضرب شلاق بزنه، 15 ضرب شلاق بزنه، 25 ضرب مشخص نیست. چرا؟ چون در خبر صحیحه برید ابن اجلی که از در اصول کافی من و من لا یحضر الفقیه الان خوندیم از امام باقر علیه السلام، اونجا حضرت در صورتی که اگر شخص افطار بکنه ماه رمضان روزش رو بخوره، ازش پرسیدن که آیا تو گناه میکنی با این کاره؟ بگه بله، خب از مرتد بودن خارج میشه، ولی خب معصیتش ثابت میشه. اونجا حضرت فرمود فاین نعل الامام ان ینهکه ضربن، شدیدن او را بزنه، معین نکرد 25 ضرب شلاق رو. این چنینه. و روایت صحیح هم هست و خبر به اصطلاح اطلاق هم داره که به در اختیار حاکم و امام قرار داده روایت تعزیر را، 25 ضربه معین نکرده. و پس این خبر مفضل ابن عمر را چکار بکنیم؟ خبر مفضل ابن عمر اولا اختصاص داره به جماع، ولی زن دایی نداره ما این را از مورد خودش تسری بدیم، سرایت بدیم به کل به اصطلاح افطارهایی که شخص گناه میکنه و افطار میکنه. این است که پس بنابراین خبر مفضل ابن عمر رو نهایتا در مورد خودش عمل بکنیم که در رابطه با جما بود، به اضافه این که ضعف سند هم داره، مفضل ابن عمر توثیق نداره. پس این همون قول به اصطلاح در اختیار حاکم قرار دادن درسته، تعیین درست نیست. مطلب دیگری که هست، اگر مکرر این قضیه اتفاق بیفته، اگر مثلا یک بار تعزیر شد دوباره بار دوم رفت افطار کرد، دوباره تعزیر شد رفت بار سوم مثلا افطار کرد، دوباره تعزیر شد رفت بار چهارم افطار کرد، چهار باید کرد. اینجاست که اگر یک بار افطار کرد و تعزیر شد، بار دوم افطار کرد دوباره تعزیر شد، در بار سوم یه قولین هست که یقتل، کشته میشه، اعدام میشه، یقتل فی الثالثه. قول دیگر این است که نه، بار سومم باز بهش تعذیر میشه، بار چهارم هست که اگر افطار کرد یقتل فی الرابعه. دوتا قوله، اکثر بلکه مشهور بین فقها همون قول اولی که در بار سوم به اصطلاح یقتل. مقطوعه شماعه هست که از امام صادق علیه السلام قال سأل تو ان رجل اخذ فی شهر رمضان و قد افطر ثلاث مرات، از دست سوال کردم در رابطه با مردی که اخذ فی شهر رمضان، در شهر رمضان، در ماه رمضان دستگیر شده و خدمت شما عرض کنم و قد افطر ثلاث مرات، سه بار این کار رو انجام داده. خدمت شما عرض کنم اینجا چه کار باید کرد؟ حضرت اینجا می فرماید که وقد رفع الى الامام ثلاث مرات، و سه بار به محضر امام اینو بردن، یعنی بار اول بردن تعذیر شده، دوباره رفته افطار کرده، روزه خاری کرده، بار دوم دوباره تعذیر شده، بار سوم هم دوباره افطار کرده، آوردن پیش امام، قال یقتل فی الثالثه، امام فرمود در سومی یقتل. صحیحه یونس از امام کاظم علیه السلام، جمله روایت دیگر می‌فرماید اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. این روایت هم صحیح است هم اطلاق داره. اصحاب کبائر کلها، همه گناهان کبیره، اشخاص که مرتکب میشن، اذا اقیم علیهم الحد مرتین، اگر دو بار حد بهشون جاری شد، قتلوا فی الثالثه، به اصطلاح در سومی کشته میشه. منتها اینجا اقیم علیهم الحد داره، اینجا تعذیره. آیا ببینیم یمکن گفته بشه که بله این حد عام از تعذیر و حده؟ میرسیم، مختصری حوصله داشته باشید. خبر دیگر، خبر ابو بصیر از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید من اخذم فی شهر رمضان و قد افطرم فرفق الى الامام قال یقتل فی الثالثه. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر کسی دو بار افطار کرده تعذیر شده، بار سوم یقتل. ولی جماعتی از فقها میفرمایند نه، یقتل فی الرابعه. چرا؟ برای اینکه این اخباری که دلالت بر قتل بعد در سومین بار داره سندن ضعیفن، فقط صحیحه یونس از امام کاظم علیه السلام سندن درست بود. اونجا هم حضرت فرمود اذا اقیم علیهم الحد داره، پس این شامل تعذیر نمیشه. و همچنین روایت مرسله در تهذیب هست که اصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه. همچنین خبری از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام داره که از زانی اذا جلد ثلاثا یقتل فی الرابعه. زناکار، کسی زنا بکنه، اگر سه بار تازیانه زده بشه، بهش حد جاری بشه، در چهارمی یقتل. خب در زنا اگر این چنین باشه، فیدل و بالفهوا فی غیره، در غیر زنا به طریق اولا در رابعه باید کشته بشه. ولذا خب چکار کنیم؟ نهایتا این روایات با هم تعارض بکنن که جمعی از روایات دلالت در یقتل فی الثالثه داره، جمعی از روایات دلالت بر یقتل فی الرابعه داره. خب نهایتاً تعارض بکنن، رجوع به اصل میکنیم. اصل در اینجا همون احتیاطه، چون باب دما هست، اونی که در شریعت معلومه در دما و فروض، خصوصاً در دما احتیاط به اصطلاح مستحسن است، که همون در رابعه خدمت شما عرض کنم مورد قتل قرار میگیره. صاحب جواهر از تذکره نقل میکنه که انما یقتل فی الثالثه او الرابعه لو رفع فی کل مره الی الامام و عذره. البته در سومین بار یا چهارمین بار که الان گفتیم دو قوله، یقتل فی الثالثه یا یقتل فی الرابعه، اون زمانی است که تعزیر شده باشه، و الا نه مثلا سه چهار بار افطار کرده، روزخاری کرده، امروز دستگیر شده، هیچ تعذیری نخورده. نه، اینجا قتل مطرح نیست. قتل اون زمانی است که بار اول افطار کرده تعذیر شده، بار دوم افطار کرده تعذیر شده، بار سوم افطار کرده تعذیر شده، حالا یقتل فی الثالثه یا نه یقتل فی الرابعه که قوله جمع دیگری از فقها بود. در زنا هم همینطوریه، اگر زنا کرد تعذیر شد، بار دوم دوباره زنا کرد تعذیر شد، بار سوم یقتل یا در بار چهارم یقتل، این در صورتی است که حد و تعذیر بهش زده شده باشه. پس بنابراین این بیانی است که بیان قابل توجهی هست. اگر ادعای شبهه‌ای بکنه، شبهه‌ای که در حق این شخص محتمل باشه، یه دفعه کسی شبهه‌ای را کسی بگه مثلا من نمیدونستم اینقدر مهم افطار کردم، در حالی که نه خودش یه آدمی است که شرلومه خونده، یا مثلا کلاس‌های متعدد احکام اسلامی دیده، معلوم دروغ میگه، اون نه، اونجایی که نه احتمال میدیم راست بگه، اینجا اون قاعده تدر الحدود بشبهات به اصطلاح جاری میشه و عملا باید رعایت بشه و حد جاری نشه. در روایت هم داریم تنها مسئله قاعده تدر الحدود بشبهات نیست، خبر زراره است از زراره و ابوبکر از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که فی رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا ان ذلک حلال له قال لیس علیه شیئون. کسی در ماه رمضان یا در حال احرام بوده، خدمت شما عرض کنم، با حلال خودش نزدیکی کرده و فکر میکرده که حالا حلال همه دیگه، بالاخره این چنینه، اشکالی نداره. قال لیس علیه شیئون، اشکالی نداره، این حد بهش جاری نمیشه، تدر الحدود بشبهات. در خبر دیگری از محمد ابن عمران از امام صادق علیه السلام روایت مفصلی از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده. امام صادق علیه السلام می فرماید که اتی امیر المؤمنین و هو جالسون فی المسجد بالکوفه به قوم و جدوهم یاکلون بالنهار فی شهر رمضان. امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود، گروهی را آوردن که اینا را رفته بودن در وسط ماه رمضان، دیده بودن که سفره پهن کردند و دارن می خورن. فقال اللهم امیر المؤمنین، ببینید سوالات متعددی حضرت فرموده، از این کاملا استفاده میشه کرد که با شبهه ایجاد شدن حد دفع میشه. عجله نباید بکنیم در تعذیر کردن یا حد جاری کردن. حضرت فقال اللهم امیر المومنین اکلتون و انتون مفترون. حضرت به اونا فرمود که شما خوردید در حالی که افطار کردید، یعنی میدونستید که روزه هستید نباید بخورید، خوردید. قالو نعم، گفتم بله. قال یهودون انتون؟ قالو لا. حضرت فرمود شما یهودی هستید که اونا فعلا ماه رمضان روزه نمیگیرن؟ قالوا لا، گفتن نه. قال فنصارا؟ قالوا لا. نصارا هستید؟ نصرانی هستید؟ گفتن نه. قال فعلا عیش این من هذه الادیان المخالفین للاسلام، بالاخره به کدام دینی از این ادیان که مخالف دین اسلام هستن شما پایبند هستید؟ قالوا بل مسلمون، گفته ما مسلمونیم. قال فسفرون انتم، شما مسافر هستی؟ قالوا لا. قال علیه السلام فبکم علت استوجبتم الافطار لا نشعر بها فانتم ابصروا بانفسکم لأن الله عز وجل یقول وللانسان الا نفسه بصیره. این رحمت رحمانیه الهی در قالب این سوال جواب امیرالمومنین کاملا خودشو نشون میده. فرماید که پس به چه علتی شما باعث شد که افطار بکنه در ماه رمضان؟ ما که نمیدونیم، شما بهتر میدونید، چون خداوند فرموده بدل انسان و الا نفسه بصیره. انسان خودش به نفس خودش واقف است. خب کافیست که اگر اینجا اگر میگفتن مثلا یکی میگفت من یا امیرالمومنین مریض بودم، طاقت نیاوردم، تشنگی شدید به من دست داد، احساس کردم دارم میمیرم، شستم خوردم، چنین چیزی میگفت، حتما حضرت میپذیرفت، چون داره میگه ما که نمیدونیم حالت شما را، چه چیزی باعث شد شما بخورید. خب اونا اگر بهانه‌ای می آوردن حضرت میپذیرفت. قالوا بل اصبحنا ما بنام علته، گفتن که ما در حالی در این روز ما روزمون خوردیم که هیچ علتی، هیچ مرضی، هیچ چیزی نداشتیم. الحدیث تا آخر روایت. اولا یک بحث اخلاقی از اینجا میشه برداشت کرد که با چه رحمتی و با چه عطوفتی، با چه حوصله‌ای حضرت بدون هیچ غضبی، بدون هیچ تحقیر و توهینی از اینا سوال میکنه. اصلا دنبال یه بهانه است که اینا یه چیزی بگن تعذیر و حد مرتفع بشه. ما کاسه داغ‌تر از آش نباید باشیم در رابطه با بندگان خدا. ظاهر قبول، ظاهر این روایت این است که اگر اینها یه چیزی میگفتن حضرت عذرشون رو قبول میکرد، و الا اگر نمیخواست قبول بکنه این سوالات لغو بود. خصوصا که حضرت سوال میکنه شما سفر بودی، کافی بود بگم بله ما مسافرت بود، حضرت میپذیرو. مریض بودی، حضرت اتا فرمود فإنکم ابصروا بأنفسکم، شما بهتر از ما میدونید حال خودتون رو. ولذا این یه علتی است که حضرت داره بیان میکنه. هر کسی که ادعا بکنه یک شبهه‌ای که در حق او محتمل باشه، احتمال قبول کردن باشه، در دفع شبه، در دفع این حد و تعذیر تأثیرگذار خواهد بود. انشاءالله که امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق فهم معارف و احکام دینی رو عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.